أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. الحمد لله والمنه، خدا رو شاکریم یک جلسه دیگر در محضر کتاب شریف کافی هستیم و از روایات آل الله علیهم صلوات الله بهرمند میشیم. جلسه 46 شرح کتاب کافی شریف، کتاب الحجه رو داشتیم میخوندیم، کتابی که در مورد امام شناسی و پیامبر شناسی است. باب اول باب اضطرار الالحجه بود. عرض کردیم در 5 روایت، که روایات هم نسبتا طولانی بودند، اینکه جامعه نیاز دارد به امام. امام رهبر و هدایتگرانی باید در جامعه باشند تا مردم راه را از چاه تشخیص بدن. ضرورت وجود امام و پیامبر یک چیز غیر قابل انکاره که ازش به عنوان اضطرار الالحجه یاد کرد. در دومین باب این کتاب الحجه، باب و طبقات الانبیاء و الرسل و الائمه علیهم السلام، مرحوم کلینی رضوان الله علیه طبقات انبیا و ائمه را ذکر میکنه. مستحضری که قرآن شریف میفرماید بین انبیا تفضل و برتری هست. بعضی از انبیا نسبت به برخی دیگر برتری دارند، یک شرافتی دارند. در این چند حدیثی که در باب هست، مرحوم کلینی در این موضوع سخن را و احادیث رو جمع آوری کرده. انشاءالله احادیث رو میخونیم و نکاتی رو محضر شما عرض میکنیم. همچنان قرارمون و برنامه‌مون بر اینه که حدیث خوانی باشد. اگر جایی نیاز بود یک توضیح اجمالی هم داده بشه. خیلی بنای بر شرح تفصیلی نداریم. حدیث اول، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود الانبیاء والمرسلون على 4 طبقات. انبیاء و مرسلین، پیامبران و مرسل، 4 طبقه هن، 4 دسته هن. گروه اول فنبیون منبعون فی نفسهی لا یعدو غیره ها. انبیا یک دستشون اونهایی هستند که منبعون فی نفسه، خدا در وجود اونها یک اخباری، یک خبرهای غیبی، یک وحیهایی میفرسته، ولی اینها هیچ وظیفه و تکلیفی ندارند که برن مردم را هدایت کنن. اگر کسی آمد از اونها سوالی پرسید، اینا جواب میدن. اگر کسی نیامد، وظیفه اینها تبلیغ نیست، وظیفه اینها رفتن در میان مردم نیست. یک عده‌ای هستند که خدا در نفس اینها یک حرفایی را، یک اخبار غیبی را، یک وحی را میفرستد، ولی اینها صرفا خودشون میدانند، وظیفه تبلیغ ندارند. گروه دوم و نبیون یرا فی النوم و یسمع الصوت. یک گروهی از انبیا هستند که در خواب فرشته وحی را میبینند. یسمع الصوت، در بیداری هم صدای فرشته وحی را میشنوند. و ولی ولا یعاینه فی الیقظه، در بیداری نمیبینند فرشته وحی را. ولم یبعث الی احد و علیه امام مثل ما کان ابراهیم علی لوط علیه السلام. اینها اولا در خواب میشنوند، در خواب میبینند فرشته وحی را، در بیداری نمیبینند صدای فرشته وحی را میشنوند، و اینها باز هم وظیفه‌ای برای ابلاغ و تبلیغ دین ندارند. اگر کسی سراغ اونها اومد، پاسخگو هستند. کسی نیامد، اینا وظیفه رفتن ندارند. فرمود اینها پیامبرانی هستند که یک امامی دارند، یک رهبری دارند، مثل جناب لوط علیه السلام که پیامبری بود. حضرت ابراهیم در زمان او امام بود و لوط باید از ابراهیم تبعیت میکرد، دین حضرت ابراهیم رو انتشار میداد. گروه دوم در خواب میبینند ولی در بیداری نه، و صدای فرشته وحی را میشنوند ولی او را نمیبینند، وظیفه‌ای هم برای تبلیغ ندارند. گروه سوم و نبی یرا فی منامهی و یسمع الصوت و یعاین الملک، هم در خواب میبینن، هم صدا میشنون، هم در بیداری فرشته وحی را میبینن. و قد ارسل الی طائفه قلوا او کثروا، اینها ارسال شده ان، اینها فرستاده میشوند به سمت یک جمعیت هایی که حالا کم باشند یا زیاد، به سمت یک طایفه، یک بخشی، یک گروهی از مردم ارسال میشوند. که یونس علیه السلام، حضرت یونس از این دست پیامبران بود. قال الله لیونس و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، خدا یونس را برای 100,000 نفر مبعوث کرد، فرستاد به سمت اونها او یزیدون، یا یه مقداری بیشتر از 100,000 نفر، که اینجا فرمود یزیدون 30,000 و علیه امامون. این مقدار زیادهی که قرآن فرمود، امام صادق فرمود این 30,000 نفره، یعنی حضرت یونس برای 130,000 نفر جمعیت مبعوث شد. هم فرشته وحی را در خواب میدید، هم در بیداری میدید، هم صدای او رو میشنوید، ولی و علیه امامون، خود جناب یونس هم باز یک امامی داشت، یک پیامبر دیگری بود که باید از او تبعیت میکرد. و گروه چهارم فرمود والذی یرا فی نومهی و یسمع الصوت و یعاین فی الیقظه و هو امامون مثل اولی العزم. اینها دیگه هم میبینن در خواب در بیداری، همین که خودشون امام بقیه‌اند، مثل پیامبران اولوالعزم، و هو امام و مثل اولوالعزم. وقد کان ابراهیم علیه السلام نبیاً و لیس به امام. جناب ابراهیم اول نبی بود، پیامبر بود، ولی هنوز به مقام امامت نرسیده بود. حتی قال الله، تا اونجایی که قرآن فرمود انی جائل کل الناس اماما، قال و من ذریتی، خدا فرمود ابراهیم خلیل، من الان تو را به عنوان امام قرار دادم، از مرتبه نبوت به مرتبه بالاتری، یعنی امامت رسیدی. جناب ابراهیم بلا فاصله گفت خدایا در ذریه من هم این را قرار دادی. قال الله لا ینال عهدی از ظالمین، نه، عهد من، پیمان من، امامت و نبوت به انسانهای ظالم نخواهد رسید. من ابدا سنما او وسنن لا یکون امام. کسی که بت پرست باشه، کسی که سابقه شرک داشته باشه، کسی که از توحید خارج شده باشه، هرگز نمیتواند امام باشد. حدیث اول در واقع دستبندی انبیا بود. چهار دست پیامبر داریم، دو دست وظیفه ندارن میان مردم برن، دو دست وظیفه دارن برن. اون دو دسته‌ای که وظیفه ندارن، وحی را در خواب میشنوند، در بیداری هم صدا را میشنوند، ولی نمیبینن. ولی دو دسته دوم هم در خواب، هم در بیداری، هم صوت، هم صورت را میبینن. و از همه این چهار دسته بالاتر، اون دسته چهارم است که اینها امام و رهبر بقیه انبیا قرار داده شدند. اولا عرض کنم معنای نبی چیست. در مورد لفظ نبی که ما میگیم انبیا، انبیا جمع نبی است، دو تا معنا گفته شده. نبی فعیل به معنای فاعل است، فعیل به معنای مفعول داریم، فعیل به معنای فاعل داریم. نبی یعنی کسی که از طرف خدا به او خبر داده شده. ان نبی مخبرون ان الله، خدا اخبار غیبی را به او داده. پس یک بار لفظ نبی از نبعه گرفته شده. نبعه یعنی خبر، نبی یعنی کسی که به او خبر داده شده. ولی نبی یک معنای دیگه هم داره، به معنای مکان مرتفع، مکان بلند مرتبه. لذا انبیا را انبیا میگن، چون خیلی صاحب مقام رفیعی هستن. هم از طرفی اخبار غیبی میشنوند، هم از طرفی مقام رفیع و جایگاه بلندی دارند. عرض کردم ظاهر این است که دستبندی که امام صادق علیه السلام فرمود بر مبنای دیدن فرشته وحی، ندیدن فرشته وحی، وظیفه تبلیغ داشتن یا نداشتن، امام داشتن یا نداشتن بود. خب این یک تقسیم بندی بود، ولی در روایات دیگه تقسیم بندی های دیگری هم برای انبیا ذکر شده. امام صادق این چهار دسته را بر یک دید خاصی فرمودن، ولی انبیا را از یک دید دیگه میشه به انبیا تبلیغی و غیر تبلیغی تقسیم کرد، به انبیاء اولوالعزم و غیر اولوالعزم تقسیم کرد. از هر جهتی می شود نگاه کرد و یک تقسیم بندی ارائه داد. همینقدر فعلا بس باشه. حدیث دوم، زید شهام میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود ان الله، این حدیث خیلی مهمه، ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا. خدا اول از همه ابراهیم را به عنوان بنده انتخاب کرد، مهر بندگی برای او زد، بعد که بندگی او ثابت شد بعد او را به عنوان نبی انتخاب کرد. قبل از این که نبی بشود عبد شد. پس عبد مرحله اوله، نبی مرتبه دومه. و ان الله اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا، قبل از این که رسول بشود نبی بود. پس مرتبه دوم نبی است، مرتبه بالاتر که مرتبه سومه رسول بودنه. و ان الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، مرتبه بعد از رسالت مرتبه خلیل شدن ابراهیم، خلیل الرحمن. و مرتبه بعد و ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله اماما، قبل از این که خدا او را امام قرار بدهد خدا او را خلیل قرار داد. 5 مرتبه داره: عبد بود، نبی بود، رسول بود، خلیل بود، امام بود. اینها هر مرتبه است. باب طبقات انبیا رو داریم ذکر میکنیم. بعضی از انبیا صرفا نبیان، بعضی رسولن، بعضی خلیلن، بعضی امام میشن. هرچه این مراتب بالاتر بره، کمالات انبیا، فضائل انبیا بالاتر بره، درجه شون هم بالاتر میره. فلم ما جمع له الاشیا قال انی جائل و کل الناس امامو، وقتی که همه این 4 مرتبه به دست آمد خدا فرمود الان تو را امام قرار دادم. یعنی امامت که ائمه ما امام هستند بالاتر از همه انبیا، بالاتر از همه پیامبران هستند. قال فمن ازمها فی عین ابراهیم، همین که خدا گفت که ابراهیم من الان تو را به عنوان امام انتخاب کردم، اونقدر این جایگاه امامت برای حضرت ابراهیم عجیب بود، حائز اهمیت بود، بلا فاصله گفت و من ذریتی، خدایا بچه های من هم به این مقام میرسن. خدا فرمود لا ینال عهدی از ظالمین، نه، این مقام امامت مقامی نیست که ظالم ها بتونن به او برسن. قال لا یکون السفیه امام التقی، امام صادق فرمود مقصود خدا این بود، انسان سفیه نمیتواند رهبر و پیشوای انسان تقی باشد، انسان پاک و پاکیزه باشد. 2-3 تا نکته کوتاه در رابطه این حدیث شریف عرض کنم. نکته اول همین مراتب 5 است که در حدیث بعدی هم باز تکرار شده، البته با یه اضافاتی. خب معلومه که انسان باید از مقام عبودیت شروع کنه. اولین مرتبه عبودیت، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. ما قبل از این که به رسالت نبوت شهادت بدیم به عبودیت او شهادت میدیم، شهادت میدیم که رسول خدا اولا عبد بود بعد رسول شد. جناب ابراهیم هم همینه، انبیاء الهی همه همینن. اگر ما هم میخوایم رشد کنیم، رشد معنوی داشته باشیم، به اون مدارج و طبقات بالا برسیم، راهش همینه. ما هم باید از عبودیت شروع کنیم. عبودیت اگر درست شد بقیه مسیر برای انسان هموار میشه. نه اینکه ما نبی بشیم، ما نبی نمیشیم، امام نمیشیم، ولی ما میتوانیم از عبودیت راه معنویت را، راه صعود و عروج را شروع کنیم. در باب لفظ خلیل، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه میفرماید الخله فانها فراغ القلب عن جميع ما سوى الله. اگر کسی خواست به مقام خلیل برسه، خلیل کسی است که از هر کسی و هر چیزی جز خدا دل خالی کرده. و عدم التوسل في شيء من الامور الى سوى، اصلا به کسی غیر از خدا رو نمی کند، متوسل نمی شود، چیزی طلب نمی کند. و کل رسول لا یلزم ان تکون له هذه الدرجه. جمله علامه مجلسی خیلی عجیبه، فرماد هر رسولی نمی تواند خلیل باشه. رسولان الهی هم باید بدوند حرکت کنند تا خلیل بشن. خلیل یک مرتبه بالاتر و بالاتریه. پس معنای خلیل الرحمن کسی که انقطاع کامل پیدا کرده، به کسی جز خدا هیچ التفات و توجهی نداره. و جمله دیگری هم که نیاز به توضیح داره، حضرت در آخر حدیث فرمود که خدا اراده کرده ظالمها را به عنوان امام قرار نده. لا یکون از سفیه امام تقی، انسان سفیه نمیتواند امام انسان تقی و پرهیزگار باشه. چرا؟ حضرت فرمود سفیه، صحبت زن از سفیه نبود، دیوانه نبود که، صحبت از ظلم بود. لا ینال و اهدی از ظالمین. امام علیه السلام میفرماید، تفسیر کلام حضرت اینه، گناه یا ظلم دیوانگی است. آدم اگر عاقل باشه گناه نمیکنه. انسان اگر گناه کرد معلوم یک مرتبه از دیوانگی رو داره. در حکمت 235 خوندیم که عرض کردن به امیرالمومنین که سفلن العاقل، آقا عاقل رو برای ما تعریف بفرما. فرمود هو الذی یضع الشیء موازعه، کسی که هر چیزی رو سر جای خودش. عاقل کسی است که گناه نمیکنه. ظلم یعنی خارج کردن یک چیزی از دست صاحبش. مال کسی رو بگیری، مقام کسی رو بگیری، سر جای خودش قرارش ندادی، از چنگ او در آوردی. ظلم سفاهت است، بی عقلی است، دیوانگی است. و گناه به طور کلی دیوانگی است. کسی که ذره ای ظلم کرده باشه، سابقه بت پرستی داشته باشه، سابقه شرک داشته باشه، نمیتواند به عنوان امام قرار داده بشه. حدیث سوم، ان ابی یعفور، ان ابن ابی یعفور قال سمعت ابا عبدالله، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که یقول، میفرمود سادت النبیین و المرسلین خمسه، آقا و بزرگ همه انبیا پنج نفرن و هم اولو العزم من الرسل. این پنج نفر همون انبیا اولو العزمن، پنج نفر بالاترین انبیا، اینها انبیا اولو العزم. و علیهم دارت الرها، این پنج نفر کسانی هستند که سنگ آسیا دور اونها میچرخه، بر محور اونها میچرخه، اینها مقام رفیعی دارن. نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی جمیع الانبیا. خب این پنج نفر، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و رسول خاتم، این پنج نفر به عنوان انبیاء الهی، انبیاء اولوالعزم. مستحضرید که باب برتری انبیاء از طبقات انبیاء است. حضرت فرمود این پنج نفر بر تمام انبیاء دیگر سرآمدن و اینها اولوالعزم نامیده می شود. دو تا نکته کوتاه هم در مورد این حدیث. نکته اول، ملا صدرا میگه چرا این پنج نفر گفته میشه اولوالعزم؟ الان ما مرسوم دیگه، خودمون میگیم انبیاء اولوالعزم. اولوالعزم در لغت یعنی صاحبان عزم. خب صاحبان عزم یعنی چی؟ ملا صدرا میگه که اولوالعزم من الرسل سمو بذالک لما فیه من العزم، اینها آنچنان عزم تام و تمامی داشتن که علی دعوت الخلق الی طریق الحق، اینا تمام وجودشون دعوت مردم به حق بود. مع اعداء الله، اینا با اینکه دشمنان شدیدی داشتن، دست از تبلیغ بر نمی داشتن، دست از دعوت کردن مردم به دین بر نمی داشتن، اینا ثبات قدم در جنگ ها داشتن، صبر علی الشدائد داشتن، اینها بر دشمنی و رنج هایی که مخالفین و منکرین ایجاد می کردن صبر می کردن. در بین تمام انبیا پنج نفرند، بیشترین صبر، بیشترین استقامت، بیشترین دعوت به دین، بیشترین سازش نسبت به مؤمنین، مخالفت نسبت به دشمنان، تمام سختی ها رو به جان خریدن. این پنج نفر شدن انبیاء اولوالعزم، صاحبان عزم قوی برای دعوت به دین. ما هم باید صاحب عزم باشیم، ما هم باید در حد خودمون اولوالعزم باشیم، از سختی ها فرار نکنیم، در مقابل بیمهری ها صبر کنیم، دعوت به حق کنیم، از اینکه یک بار، دو بار، سه بار دعوت کنیم ناراحت نشیم، رنجیده نشیم. امثال نوح نبی، اینها 950 سال تبلیغ دین کردن و افراد بسیار اندکی به اینها گرایش پیدا کردن. ما اگر 9 روز و 90 روز و 9 ماه بخوایم برای کسی وقت بذاریم، جا داره اینها به دین حق، به راه حق دعوت بشن. نکته دیگری هم امام صادق علیه السلام فرمود این پنج نبی ویژگیشون اینه که علیهم دارت و رها، دور اینها سنگ آسیاب میچرخد، یعنی اینها قطبن، اینها محورن. در خطبه سه، خطبه شقشقیه نهج البلاغه، امیر المؤمنین این تعبیر را در مورد خودش داره که من هم قطبم و عالم باید گرد وجود امیر المؤمنین علیه السلام بچرخه. همون اول خطبه شقشقیه فرمود اما والله لقد تقمسها ابن ابي قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. عالم باید دور علی بگرده، همون جایگاه رفیعی که انبیاء اولوالعزم داشتن امیر المؤمنین هم برای خودش بیان کرد. حدیث چهارم و آخرین حدیثی که در این باب طبقات انبیاء مرحوم کلینی ذکر کرده، ان ابی جعفر علیه السلام وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمود ان الله اتخذ ابراهیم عبدن قبل ان یتخذه نبیا. خدا قبل از این که حضرت ابراهیم را به عنوان نبی انتخاب کنه او را عبد انتخاب کرد. و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا، اول نبی بود بعد رسول شد. و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، اول رسول بود بعد خلیل شد. فلما جمع له هذه الاشیاء، وقتی که همه این پنج صفه، همه این چهار مرحله برای او جمع شد و قبض یده و مشتش را جمع کرد، امام باقر علیه السلام حضرت فرمود خدا ابراهیم را عبد قرار داد، نبی قرار داد، رسول قرار داد، خلیل قرار داد، بعد رسید به مرتبه امام، حضرت مشتش رو جمع کرد، یعنی همه این پنج صفت برای او جمع شد. بعد فرمود انی جاعل و کل الناس اماما، او امام شد، او به مقام والای امامت رسید. فمن عظمها فی عین ابراهیم علیه السلام قال یا رب، ابراهیم به خاطر عظمت مقام امامت بلا فاصله گفت و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه یه نکته ای داره، نکته بسیار زیبا و قابل تأملی. قرآن کریم فرمود لا ینال عهدی از ظالمین. ایشون میفرماد این عهد، کلمه عهد، کنایه از خلافت و جانشینی از طرف خداست. کسی که میخواهد خلیفه خدا بشه گویا عهدی به دوش او گذاشته شده، پیمانی با او بسته شده. لذا کسانی که ذره ای ستمکاری در پروندهشون باشه، ذره ای ظلم به خودشون، ظلم به خلق یا ظلم به خدا در پروندهشون باشه، اینها نمیتوانند عهد الهی را، پیمان الهی را به دوش بکشن. بعد این نتیجه زیبایی میگیره. کسی که نه ظلم به خود، نه ظلم به خدا، نه ظلم به خلق کرده باشه، این معصوم است. ایشون میگه از همین آیه قرآن لا ینال عهدی از ظالمین میتوانیم اسمت را ثابت کنیم. چون بعضی از فرق میگن نیاز نیست امام معصوم باشه. میگن هر کسی با قلدری با شمشیر اومد خلافت رو به دست گرفت این امامه. حالا میخواد گناهکار باشه، میخواد گناهکار نه. ما میگیم نه، امام باید معصوم باشه. از کجا میگید؟ از آیه قرآن. قرآن میگه عهد امامت به ظالم نمیرسه. این عهد چیست؟ عهدیست که هیچ ظلمی نه به خود، نه به خدا، نه به خلق درش نباشه. کسی که هیچ ظلمی نکرده باشه، این به مقام عصمت رسیده. پس از این آیه عصمت امام و انبیا قابل به دست آمدنه. یک نکته پایانی، مرحوم ملا صدرای شیرازی رضوان الله علیه شخصیت بزرگ و بزرگواریست. ایشون یه نکته ای داره، من نکته رو مطرح میکنم، الان در مقام قضاوت نیستیم که تأیید کنیم یا رد کنیم. نکته ایست قابل تأمل، قابل تحقیق. خب همه ما تا الان اینطور متبادر شده برامون، در ذهنمون اینطوریه که انبیا یک مرتبند، رسول یک مرتبند، اولوالعزم یک مرتبه. این چیزی که در کتاب‌های دینی خوندیم و این چیزی که به گوشمون خورده، میگن همه انبیا نبی‌اند، از بین اینها یه عده انتخاب میشن به عنوان رسول، از بین خود رسولان پنج نفر بودن به عنوان اولوالعزم. یعنی انبیا همه انبیا‌اند، رسول کمتر و اولوالعزم هم پنج نفر، این معروف. و میگن مقام هر کدام از اینها نسبت به بالایی بیشتر، به پایینی بیشتره. مثلا رسول از نبی بالاتره مقامش، درجهش. اولوالعزم از رسول بالاتره مقام و درجهش بالاتره. اینجا ملا صدرای شیرازی میگه نه، این رو نمیتونید همه جا ثابت کنید، چه بسا برخی رسول بودند که از اولوالعزم ها بالاتر بودند، رسول بوده ولی از اولوالعزم بالاتر بوده. علتش هم اینه که در جایگاه نبوت صحبت از یک مطلب است، در جایگاه رسالت صحبت از یک مطلب است، در جایگاه اولوالعزمی حرف چیز دیگر است. اینا رو با هم نمیشه مقایسه کرد. لأن الاولى من کمال العقل النظری و الثانیه کمال العقل العملی. یک نفر از جهت اجرا، از جهت زندگی مؤمنانه بالاتره، یک نفر از جهت فهم و عقل و درایت. بعد مثال ایشون هم مثال قابل تأملی است. میگه شما نگاه کنید، هممون میدونیم حضرت موسی یکی از انبیاء اولوالعزم، حدیث بالایی هم همین رو فرمود امام، یکی از پنج نبی اولوالعزم جناب موسی است. خب چه کسی به جناب موسی درس داد؟ در یک برهه خاصی که قصهش رو میدونید، جناب خضر شد معلم موسی. با اینکه میدونیم خضر اولوالعزم نبود، جز این پنج نفر نبود، بعد ایشون نتیجه میگیره، میگه اینطور نیست که همیشه رسول از اولوالعزم پایین تر باشه، چه بسا یک رسولی مثل خضر، یک نبی مثل خضر از یک اولوالعزمی بالاتر باشه و معلم او باشه. ولی جناب موسی چون کارش کار اجرایی، چون باید در جامعه باشه، چون باید بره با دشمن به جنگ، با فرعون به جنگ، او یه ویژگی هایی داره که متناسب با کار خودش انتخابش میکنن، ولی از جهت علم شاید جناب خضر بالاتر باشه. این نکته رو عرض کردم به عنوان یک تحقیق و پژوهشه، میشه در باب این فرمایش جناب ملا صدرا تحقیق کرد، مقاله‌ای نوشت، پایان نامه‌ای نوشت که آیا این تفاضل و برتری انبیا حتما اینجوری بوده که سلسله مراتب رعایت می‌شده، نبی، رسول، اولوالعزم یا به تعبیر اون روایت خلیلی هم این وسط هست، آیا اینطوریه یا نه امکان دارد یک نفر نبی باشد ولی مقامش از اولوالعزم بالاتر باشد. پس چرا اولوالعزم نشد؟ چون ایشون نمیتونست کار اجرایی کنه، چون نمیتوانست بره با فرعون در بیفته، به خاطر یک بحث دیگری اولوالعزم نشد، ولی از جهت مقام و رتبه و جایگاه میتونه از اولوالعزم بالاتره. ایشون این حرف رو میزنه، اگرچه نظر مشهور و قاطبه علما این است که مخالف ایشونه، که این سلسله مراتب خودش سلسله درجات رو هم داره، هر چه شخص بالاتر باشه از جهت معنوی، اون مقامی هم که بهش داده میشه رفیع تره. مقام انبیا از رسول پایین تره، مقام اولوالعزم ها از همه اینها بالاتره. جای تأمل داره با توجه به مقام علمی جناب ملا صدرا، حرف دقیقی میتونه باشه، قابل بررسی است. انشالله که خدا همه ما رو عالم و عارف به معارف دینی قرار بده، اهل عمل باشیم، آنچه را که میشنویم مصر باشیم که در زندگی خودمون پیاده کنیم، و نه تنها شنیده هامون بلکه سبک زندگیمون سبک زندگی مؤمنانه ای باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.